أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با مبحث دوم در رابطه با شرایط پاسخگویی به شبهات و شایستگی کسی که در شبهات میخواد ورود پیدا کند یا در مناظرات، ما 5 تا سوال رو طرح کردیم. سوال اول، هدف از شایستگی های ذاتی و شایستگی های اکتسابی که باید مجیب از شبهات یا کسی که در مناظرات شرکت میکند چیست؟ عدد المحلات ذاتیه و تکلم عن اثنین منها به اختصار. نسبت به شایستگی های ذاتی چند شایستگی داریم و دو مورد رو هم نام ببرید. بحث اعتماد به نفس و نقش آن در تحکیم توانایی پاسخگویی به شبهات چیست؟ و اعتماد به نفس، البته یک چیزی هم که در سوال نیست ولی اگر دوستان خواستن جواب بدن این رو هم جدا کنن. تفاوت بین اعتماد به نفس و مغرور شدن به نفس چیست؟ اینا مرزش مشخص بشه. و 4 تا از اقسام شایستگی های اکتسابی که باید مجیب از شبهات بیاد هم نام ببرید. یکی از بله ببینید، اعتماد به نفس نه ببینید، اعتماد به روح، اعتماد به قلب، اعتماد به شخصیت خودش، یعنی کسی که میخواد بیاد در مناظره شرکت بکنه دلهوره داره، نمیدانه آیا موفق میشه موفق نمیشه، آیا این جواب من قانع کننده است قانع کننده نیست، شاید اون بیاد سوالی بکنه من بتونم جواب بدم یا نتونم. خب همچه روحیه نمیتونه بیاد تو بحث مناظره یا در پاسخگویی به شبهات. این کسی که میره باید قطع نه 100%، 1000% داشته باشه. مذهب من حقه، به اندازه کافی هم اطلاعات کافی دارم، طرف مقابل من هم ارزش علمی ندارد که من بخوام برای او فکری کرده باشم، چون من آنچه که فرا گرفتم از اهل بیت علیهم السلام و اینها هم از منبع وحی این مطالب رو فرا گرفتن، ولی اون آمده است از لسان افراد و از بافته های ذهن خودش داره مطرح میکنه. بافته های ذهن یک طرف با برگرفته از وحی زمین تا آسمان تا همین حالت برای انسان بیاد اعتماد به نفس میاد، ولی این اعتماد به نفس خدای نکرده غرور نیاره، مغرور نکنه این خود طرف را، عجب نگیرد او را، حالت ریا رخ ندهد، چون اینها مانع موفقیته. و همچنین برای شما عرض کنم امکاناتی که در بحث و اصول و عنصر پاسخگویی به شبهات و یا در مناظرات چه امکاناتی ما باید داشته باشیم از نظر تسلط به منابع و مبانی علمی مثل صرف و نحو و منطق و غیره و استفاده از امکاناتی مثل کامپیوتر و اینترنت و اینها. این 5 تا سوال هست، انشاءالله عزیزان ما جواب بدن و ما اون سوالاتی هم که قبلا در بخش اول ما داشتیم، دوستان که انشاءالله این را اگر بزرگواری کنن تا آخر هفته آینده برای ما جواب بدن، ما به اضافه اون عزیزان که در بخش اول جواب داده بودن تلاش میکنیم یک هدیه ناچیزی که خلاصه شایستگی آقایان شاید نداشته باشد، ان الهدایا علی قدر مهدیها، ما خدمتشون انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. اما مبحث سوم، که این بخش سوم در حقیقت یکی از بخش‌های اساسی و ریشه‌ای هست که در پاسخگویی به شبهات ما باید، یعنی هی جلوتر میریم اهمیت بحث‌ها یه مقداری بیشتر هست. ما اینجا 11 تا سوال طرح کردیم. بحث اول ما در رابطه با فرقه های اعتقادی هست که مثل اشعری، مثل اعتزال، مثل ماتوریدی، مثل وهابی، اینهایی که الان وجود خارجی دارند، وگرنه اون فرق اسلامی که منقرض شدن رفته اند، خود برای شما عرض کنم آقایانی که متصدی بحث از فرق اسلامی هستند تا حدود 800 خورده ای اینها فرقه های اسلامی رو نام بردن. معجم فرق اسلامی آقای دکتر جواد مشکور، من یک دفعه شمردم حدود 830 تا 840 فرقه اسلامی از شیعه و سنی اینها نام بردن. ولی الان آنچه که مطرح در عصر حاضر بحث امامیه هست که کاملا مشخصه، بحث معتزله هست که الان طرفدار تا حدودی داره، اشاعره هست، شاید بتونیم بگیم 90% اهل سنت معاصر ما از نظر گرایش کلامی اشعری هستند و بخشی هم ماتوریدی هستند، مثل احناف و غیری اینها ماتوریدی هستند و بازم در میان احناف تابع اشعری زیاد هستند و از اون طرف هم بحث سلفی و وهابیت. اینها را ما باید یه مقدار دقت کنیم، اصلا ریشه اشاعره به کجا برمیگرده، ماتوریدیه به کجا برمیگرده، معتزله به کجا برمیگرده، وهابیت به کجا برمیگردد و اینها چه اصولی دارند، اصول اینها چیست، مبانی اعتقادی اینها چیه. ما میایم میگیم آقا فرض معتزله باطله، بتوانیم یک نیم ساعتی در رابطه با مبانی فطری و اعتقادی و معتزله صحبت کنیم و بگیم آقا معتزله به این دلیل به این دلیل به این دلیل یک فرقه باطل هست. از نظر مذهب هم، مذهب فقهی هم، آقایان در مجتمع جده که حدود شاید مال نزدیک 20 سال 18 سال قبل بوده که همه مذاهب اسلامی اونجا بودن، رسما اعلام کردن ما 8 مذهب اسلامی داریم. 3 تایی از اینها مربوط به شیعه هست، 5 تایی از اینها مربوط به اهل سنته. از شیعه امامیه را که معتقد به 12 امام هست یک مذهب، اسماعیلیه که معتقد هستند به امامت آقا امام صادق سلام الله علیه و بعد از او فرزندش اسماعیل، زیدیه که اینا 4 امامی هستند، الان هم وجود دارن هم اسماعیلیه، شما در قسمت هند و پاکستان اینها اسماعیلیه الا ماشاءالله هستند، یا در خود شرق عربستان سعودی اسماعیلیه زیاد هستند، زیدیه که عمدتاً یمن اینها زیدی هستند و امامی هم که ما هستیم. اما از نظر مسائل مذهبی اهل سنت، 4 مذهب مشهور که مذهب حنفی است که قدیمی ترین مذهبشون هست، تابع نعمان ابن ثابت ابو حنیفه متوفای 150 هستند، بعد از اون مالکی ها هستند متوفای 179، سوم شافعی ها هستند، احمد ابن ادریس شافعی و متوفای 204، بعد از او حنبلی ها هستند متوفای 241 احمد ابن حنبل، و پنجمین فرقه هم ابازیه هستند که الان در خود عمان عمدتاً در کشور عمان بر مبنای فقه ابازیه کشورشون میچرخد، حکومتشون، قضاوتشون، اداراتشون با محوریت فقه عبازیه. فقه عبازیه در حقیقت عبازیه یک شعبه از خوارج هستند، البته با اون خوارجی که در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و در صدر اسلام بودن خیلی تفاوت دارن. شاید من بتونم ادعا کنم 90% با اون خوارج صدر اسلام اینها تفاوت دارن. کتاب های زیادی هم دارن اینها. من بله دیگه قبول داشته باشن نداشته باشن اینا خب ریشه شون که برمیگرده همه شون برمیگرده به همون خوارج. و اینها کتاب های زیادی هم دارن. یک کتابی دارن به نام المصنف 42 یا 43 جلده، کل مبانی فکری اعتقادی فقهیشون در این کتاب المصنف هست. من یادم هست شاید سال 63 یا 64 بود در اولین نمایشگاه بین المللی کتاب که در تهران تشکیل دادن، کتابهای اینها را آوردن اونجا در کتابخانه آل البیت که گرفته بودن. من تو ذهنم نیست چند ماهی 3-4 ماهی می رفتم اونجا از اول صبح تا ظهر، بعد از ظهر تا آخرین لحظه که کتابخانه باز بود من این کتاب را از جلد اولش گرفتم مطالعه کردم تا قسمت‌های آخرش رو، مخصوصاً قسمت‌های کلامی و اعتقادیشون رو تعمد داشتم که ببینم که اصلا اینها واقعاً که مشهور است که از خوارج هستند چیزی علیه اهل بیت، علیه شیعه، علیه امامیه دارن یا ندارند بنده پیدا نکردم. حالا میخوام میگم ندارند ها، بنده یک مطلبی در این کتاب که مفصلترین کتابشون است، مثل جواهر ما، چیزی، البته جواهر مباحث کلامی ندارد ولی اینها تو ذهنم از 7-8 جلد اولش مباحث کلامیه، ما بقیه مباحث تفسیری و مباحث فقهی و تاریخی دارد. یعنی در حقیقت یک دائره المعارفی هست. بله بله نه اینها رو توز چیز نیاوردن، توز مذاهب اسلامی نیاوردن، اینا منقرض شدن رفتن، الان ظاهری ما نداریم. بله ابن حزم اندلسی اینا بودن دیگه، بحثشون تمام شد رفت، مورد قبولشون است ولی به عنوان یک مذهب فقهی الان مطرح نیستن اینا. بله این الان ابن حزم اندلسی رو هم خود ابن تیمیه به کلماتش استناد میکنه و هم فقهای دیگر. شما ببینید مالکی ها، شافی ها، حنفی ها، حنبلی ها از فقه ظاهری مطرح میکنن ولی اینا به عنوان یک مذهب الان شناخته شده نیست. حالا ما بگیم آقا در دنیا 1000 نفر هستن برای شما هم ظاهری مذهب هستن، در برابر مالکی و حنفی و حنبلی همچی چیزی ما نداریم. ولذا در مجمع فقهی جده که همه فرق اسلامی از این 57 کشور اسلامی همه بودند اونجا، دیگه به اتفاق آرا یا با اکثریت آرا تصویب کردن این 8 مذهب فقهی را، این 8 مذهب فقهی را اینها تصویب کردن. نخواستم از کنم که این قضیه به این شکلی هست. ظاهری برای شما عرض کنم مال داوود ظاهری، مال قرن 4 هجری، آنچه که ذهنم هست. بعد یه خیلی مطالبی نبود تا برای شما عرض کنم ابن حزم اندلسی متوفای 456، این آمد برای شما عرض کنم یه مقداری بحث های برای شما عرض کنم داوود ظاهری، ما شاید اشاره کرده باشیم ولی من تو ذهنم نیست که آیا به ظاهری ها اشاره کردیم یا نه، من تو ذهنم بس اشاره کرده باشیم در این بخش بعدی در رابطه با مباحث فقهی اهل سنت داریم. ما الان ای حالین بحث اول ما این که این اصول 5 که در فکر اعتزال هست و سر صدا ایجاد کرده و هر کسی میاد بخش معتزل را مطرح میکنه میگن اصول 5 چیه، مثل برای شما عرض کنم وعد و وعید و نمیدونم امر به معروف و این که آیا اسمای الهی عین ذات او هست خارج از ذات او هست. برای شما عرض کنم اینها معتقد هستند که عقیده ابوالحسن اشعری عقیده غالب اهل سنته. ادله‌ای هم برای این میارم و الان هم معمولاً اکثریت اهل سنت اینها اشعری مذهب هستند. معتقدات اشعری رو ما مفصل آوردیم، فرق بین اشاعره و ماتوریدیه را کاملا مطرح کردیم. الان خود حنفی ها غالبا به طرف ماتوریدی رفتن، یعنی شاید 90% احناف در گرایش فقهی تابع ابو حنیفه هستند، در گرایش کلامی تابع ماتوریدی هستند. و بعد بحث نظریه کسب که آیا ما می توانیم، یعنی بنده در این که به طرف شریعت برود عمل کند، آیا آزاد هست یا مجبور هست، یکی از بحث های مهمی است که ائمه علیهم السلام هم با توجه به این دو گرایش اشعری و معتزله فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. و بعد ما بقیه بحثمون رو بردیم روی سلفی ها که اصلا معنای سلفی چیه، اهم مبادی فکری و اعتقادی سلفیه قدیم که احمد ابن حنبل بناگذاری کرده چیه، و ابن تیمیه دوتا اصلی که آمده عقیده اسلامی خودش رو بر اون مبتنی کرده چیه، اهم مبانی فکری سلفی در عهد ابن تیمیه چه بوده، تفاوت عملی بین سلفی ابن تیمیه و سلفی های وهابیت معاصر چیه، که آیا وهابیت معاصر عیناً همون تفکرات ابن تیمیه را دارن ترویج میدن و عمل میکنن یا نه در مبانی اعتقادی و فکری ابن تیمیه اینا تجدید نظر کردن. اینا خیلی مهمه که ما باید داشته باشیم که غالبا آقایان هیچ وجه تفاوت نمیگذارن. و امروز اهم مبانی فکری و اعتقادی وهابیت معاصر بعد از محمد ابن عبدالوهاب و مخصوصا در زمان بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی، تحولات خاصی در میان وهابیت معاصر ایجاد شده که شاید در بعضی از موارد با مبانی فکری و اعتقادی ابن تیمیه هم کاملا در تضاده و این تکفیر و القاعده و نمیدونم طالبان و داعش و این چیزها هم مولود این تفکرات جدید و تجدید نظرهایی است که اینها در مبانی فکری و اعتقادیشون انجام دادن. تکفیر را با این گله گشادی که اینها میگن نه، اینها یعنی عملا محمد ابن عبدالوهاب شاید در 30-40 جا، ما در بحث سال گذشته هم داشتیم، میگه آقا ما مسلمان ها را با اینکه نماز میخوانند و در نمازشون شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر میدهند، ما اینها را تکفیر میکنیم و دلیل ما هم تکفیر ابوبکر خلیفه اول هست، کسانی که زکات ندادن با اینکه نماز می‌خواندند به رسالت پیغمبر هم عمل می‌کردند به حج هم می‌رفتند، ولی ابوبکر فتوا به کفر اونها داد و با اونها جنگید. ابن تیمیه این طور دیگه وقیحانه نمیاد میدان به این شکل بیاد که آقا ما مسلمان ها را با اینکه اینها، بین ابن تیمیه یک حالت نفاق دارد، یعنی یک منافق تمام عیار رو شما بخواید نشان بدید ابن تیمیه هست. در یک جا میاد از اهل بیت آنچنان تعریف تمجید میکنه، در یک جا میاد نسبت به امیر المومنین میگه من یک روایت صحیح در فضیلت علی ابن ابی طالب نداریم. علی ابن ابی طالب اصلاً قرآن بلد نبود، قرآن را از عثمان یاد گرفته. صدیقه طاهره نستجیر بالله نستجیر بالله و فیها شعبتون من النفاق، نمیدونم آیه شراب در حق علی ابن ابی طالب نازل شد نستجیر بالله در حالت مستی نماز میخواد. ببینید این دوتا تفکر در کتاب های ابن تیمیه است. من توصیه میکنم به دوستان که اگر میخوان روی ابن تیمیه کار کنن، چون الان وهابی ها و بعضی از شیعه های وهابی زده ما، نه سنی زده ما همین یکی دو ماه قبل در خود قوم یکی از این آقایان وهابی زده یک مقاله‌ای نوشته، تطهیر ابن تیمیه از هر گونه عداوتی که نسبت به امیرالمومنین داره. به قول خودش آمده اثبات کرده بر این که ابن تیمیه محب اهل بیت بوده، که ما میگیم خدا ابن تیمیه را لعنت کند و کسانی که از ابن تیمیه هم دفاع میکنن لعنت کند، اینها را با ابن تیمیه و اینها را با موالیانشون مشهور کنه و خیلی هم سر صدا ایجاد کرده در حوزه. بعضی از اساتید مثل آیت الله طبسی اینا اعتراض زیاد کردند، اینها رو من خیلی زیاد نمیخوام ورود پیدا کنم، ولی اگرم لازم شد من ببینم اگر در اینترنت مقاله باشه این رو ما در هم در اختیار آقای قدیریان قرار میدیم که دوستان مطالعه کنن ببینن ما در حوزه علمیه قوممان یک سری افکار فاسد، یک سری افرادی که از اسلام فقط اسمی بلدن، نمیدونن اسلام با سین می نویسن یا با ساق می نویسن، اینا شدن کارشناس حوزه ما. ما همون آقایی که زیر نظرش این مقاله نوشته شده رساله دکتراش دفتر تبلیغات فرستاد پیش من، ما میخوام چاپ کنیم این رو، نظر شما چیه؟ گفتم آقا اگر عربستان سعودی با خبر بشه همچه رساله دکترای در ایران در قم نوشته شده، با بودجه های میلیاردی این رساله را میگیرد چاپ میکند در تمام دنیا منتشر میکنه و افتخار میکند به همچه رساله ای. و اون آقا هم خیلی از من رنجیدن، شاید 10-15 سال از این قضیه میگذره، از ما رنجیدن به درک اسفل برنجن و دفتر تبلیغات هم چاپ نکرد. ولذا خب یک سری این چنین تفکراتی هم در تو حوزه داریم. حالا نمیدانیم اینها چی کار میخوان بکنن و این کاروان رو به کجا میخوان ببرن، این حضرات نمیدانیم. حتی به خود ما میگن آقا شما در شبکه فضائل امیرالمومنین مطرح کنید، ولی نگید این فضائل فقط مال حضرت علی بوده، چون سنی ها ناراحت میشن بیان عجب علی ابن ابی طالب یه فضیلتی داشته که ابوبکر عمر نداشتن، اینطور بگید سنی ها میرنجن. ببینید اینم یه چیز تفکری است دیگه، اینم یه قرائتی از مذهب و اسلامه. و السلام علیکم و رحمت الله.